أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. در جریان نسخ این چه که مرحوم امین الاسلام در مجمع فرمودن که قرآن را می شود با سنت قطعی نسخ کرد، روشن شد که سخنی ناسواب است، زیرا سنت چه قطعی چه ظنی حجیت او در صورتی است که مباین قرآن نباشد. این چه نیست که اگر روایت قطعی و صدور شد حجت است ولو مخالف قرآن کریم باشد، چون طبق اخبار متواتره معیار حجیت و اعتبار خبر آن است که مباین با قرآن نباشد. و معصومین علیهم السلام فرمودند چیزی که مباین قرآن است باطل و زخرف است، او را به جدار بزنید. بنابراین اگر یک خبری هم متواتر بود ولی مباین قرآن کریم، باید او رو تأویل کرد، و اگر قابل تأویل و توجیه و امثال ذلک نبود علمش را باید به اهلش رد کرد. نمی شود خبری که مباین با قرآن کریم است اون را اخذ کرد و اون را ناسخ قرآن قرار داد. پس این سخن تام نیست. اما اینکه در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست، در روایات دیگر آمده که ان فی القرآن ناسخا و منسوخا، ناسخ و منسوخ با هم ناسازگارن، در حالی که خدای سبحان می‌فرماید لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چگونه قرآن ناسخ و منسوخ دارد مع ذلک هماهنگ است؟ این در ذیل اون آیه‌ای که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا به خواست خدا مطرح می شود. مطلب سومی که مربوط به این آیه است اینه که گاهی نسخ حکم قبلی به ورود نسخ حکم بعدی است، گاهی نسخ حکم قبلی به اعلام زوال اوست. در این کریمه فرمود ما ننسخ من آیتین، نفرمود اگر چیزی را ما با چیزی نسخ کردیم. یه وقت قانون دوم در این حال که بالمطابقه محتوای خود را تفهیم می کند بالالتزام نسخ قبلی را هم در بر دارد. در اینجا نسخ قانون اول به قانون دوم است. یک وقت مستقیماً و ابتداءاً زوال قانون اول اعلام می شود. در این کریمه فرمود ما ننسخ من آیتین او ننسها، آیه‌ای که او را نسخ می کنیم بعدن نعت به خیر منها و مثلها، نه این که با اون بعدی اولی را نسخ می کنیم، بلکه زوال اولی را اعلام می کنیم، سپس مانند او یا بهتر از او را به شما اعلام خواهیم کرد. اینا مطالبی بود که مربوط به اون آیه نسخ. اما اون چی که مربوط است به آیه ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی، اصل سوال را قرآن تشویق کرد، چه سوال از خدای سبحان، چه سوال از انبیا و اولیاء الهی، چه سوال از علما. سوال یعنی درخواست. فرمود خدای سبحان ذوالفضل العظیم است، شما بکوشید واسألوا الله من فضله، از فضل خدا درخواست کنید. خدا به هر که سوال کرد میدهد، سواء للسائلین. و خدای سبحان از سوال خوشش میاد که انسان در پیشگاه او مسئلت کند و بخواهد. واسألوا الله من فضله، هرگز فضلی که خدای سبحان به کسی اعطا کرد شما را به حسد وادار نکند، شما هم بخواهید و بگیرید، یا بهتر از اون به شما میدهد یا مانند او. همواره از پیشرفت دیگران خوشحال باشید.
اگر کسی ترقی کرد بود خدا را شکر که مسلمان ترقی کرد. دیدتون وسیع باشد. هرگز رشد یک کسی شما را پژمرده نکند و همواره انسان باید خود را بسنجد که اگر از رشد دیگران پژمرده شد مریض است و این مرض را باید با اون قرآنی که همود و شفاء لما فی الصدور درمان کند. و اگر کسی رشد پیدا کرد بگویم خدایا تو را شکر که به او توفیق رشد دادی در برابر میلیاردها انسان کافر یک چند نفر مسلمانی هم رشد کردن. از خدا بخواهید که به شما بدهد. واسأل الله من فضله، ما را تشویق کرد. ممکن نیست خدای سبحان راه سوال را به روی کسی باز کند و در جواب را ببندد. این ممکن نیست. این که فرمود واسأل الله من فضله یعنی در جواب به چهره شما باز است. گاهی این معنا را بالمطابقه بیان میکند، گاهی هم بالالتزام. اما بالمطابقه نظیر همون آیه معروف سوره بقره است که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. این هم تشویق به سوال است، هم اعلام به جواب. فرمود اگر خواستن من نزدیکم و جواب میدهم. این هم دعوت به سوال است، هم اعلام به پاسخ مثبت. و یکی از اوصاف حسنای خدای سبحان است که یا من لا یرد سائله. ممکن نیست کسی از خدا چیزی بخواهد و چیزی نگیرد. این ممکن نیست. منتها اگر اون خواسته مصلحت انسان نبود خدای ارحم الراحمین اون را به انسان نمیدهد، ولو انسان با تضرع ناله و زجه طلب کند. گرچه دعای او خالص است، گرچه او با لابه می طلبد، ولی ادب دعا این نیست که انسان از خدا چیز معین طلب کند. شاید اون چیز معین به حال انسان سازگار نباشد. مثل یک کودک بیماری که با ناله و با لابه یک غذایی که برای او سازگار نیست از مادر طلب می کند. او با اخلاص می خواهد، با لابه می خواهد، اما برای او سودمند نیست. این چه نیست که اگر ما نهالی به ما دست داد، نالی کردیم، با اخلاص حرم مشرف شدیم، با لابه چیزی را از خدا خواستیم، اگر خدای سبحان اون رو به ما نداد بدانیم، خیال کنیم که دعای ما مستجاب نشد. چون ادب دعا این نیست که ما از خدا چیز معینی را بخواهیم. ما که نه از مصالحمون باخبریم، نه از مفاسدمون مستصدریم، حق پیشنهاد نداریم. باید از خدا خیر بخواهیم. ممکن نیست کسی از خدا خیر بخواهد و خدای سبحان به او خیر ندهد. یا من لا یرد سائله، یا من لا یخیب عامله. گاهی بالمطابقه میفرماید در جواب به چهره شما باز است. نظیر آیه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. گاهی بالالتزام میفرماید در جواب مثبت به چهره شما باز است، مثل آیه واسأل الله من فضله. این که فرمود واسأل الله من فضله نه یعنی شما سوال کنید من جواب نمیدم، شما سوال کنید من مائلم جواب میدم یا جواب نمیدم. نه، سوال کنید من حتما جواب میدم. بخواهید، این که فرمود بخواهید یعنی جوابش آماده است. لکل مسئلت من که جواب حاضرون و سمع عتید. این از دعاهای نورانی ما رجب بود که لابد تلاوت کردی. یعنی انسان هر سوالی بکند خدا یه جواب نقد آماده دارد. سمع عتید دارد یعنی مستعد، عتید یعنی آماده، یعنی معد. جواب نقد دارد. هرگز نصیحه در جواب خدا نیست که بفهمد بعدن میدهم، همونجا جواب مثبت میده. منتها اگر همون مطلبی که ما خواستیم مصلحت بود شروع به انجام میکنه، و اگر اون مطلب مصلحت ما بود ولی مصلحت دیگران و مصلحت امت اسلامی نبود جواب نمیده. منتها به جای این که این امر به ما بدهد و این امرش مصلحت نبود چیزی دیگر میدهد، یا لااقل گناهی از گناهان ما را میامرزد. و اگر ما سابقه گناه نداریم درجه بر درجات ایمان ما میافزاید. این است که گفتن ادب دعا آن است که انسان بعد از دعا وقتی دست به سمت بالا تعدباً گرفت، شایسته است که اون دست را به چهره بمالد، برای آن است که این دست از راه دور آمده است و خالی بر نگشت. ممکن نیست دستی به سوی خدای سبحان دراز بشود و خدا ناامید برگردد، این ممکن نیست. یکی از این امور یاد شده را به انسان مرحمت بکند. این سوال انسان درباره خدای سبحان که فهمون واسأل الله من فضله، اما درباره انبیا و اولیا فرمود بین که شما بکشید از اونا سوال کنید. و یکی از فضائل وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه این است که او لسان سؤال داشت. کان له کان ذا قلب عقول و لسان سؤال. یه انسان پرسوالی بود در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که منشست مرتب سوال میکرد. این لسان سؤال در مسائل علمی جزء برکت‌های الهی است. و قلب عقول داشت، هرچم که پیغمبر می‌فرمود اون می‌فهمید، هم زبانی داشت که بپرسد هم قلبی داشت که تعقل کند. این لسان سؤال داشتن جزء نعمت‌هاست. گفتن علم خزائن است و مفتاحه السؤال. طرح مسائل علمی کلید خزینه علم است. در روایات طلب علم ملازم فرمودید که تشویق به سوال کردن، گفتن سوال کنید زیرا با سوال چندین نفر فضیلت میبرند. هم سائل بهره میبرد، هم مجیب بهره میبرد، هم مستمع طرفی میبندد، هم سامع هم اجر میبرد. یه وقت کسی مستمع است ببیند که این سائل چه سوال کرد و مجیب چه جواب داد. یک وقت کسی برای این در جلسه حضور پیدا نکرد، مستمع نبود ولی به گوشش رسید، فرمود سوال کنید فإن له بذلک اجرا. چهار گروه با سوال شما ماجور می شود. اول خود شما. این تشویق به سوال است، منتها سوالهای حساب شده، چون حسن سوال نصف العلم. سوالهای حساب شده، سوالهای تفقه و نه تعنت، سوالهای احتجاجی نه سوالهای احتیاجی. چیزی که انسان نمیداند بپرسد، چیزی که میداند دایی بر سوال ندارد. بر فرض یا خودنمایی است یا خجل کردن طرف دیگر، که هر دو وزر است. لذا گفتن تعنتن سوال نکنید، تفقهن سوال کنید. از انبیا بپرسید، از علما بپرسید، از اهل ذکر بپرسید. واسأل الله من فضله، از خدا بپرسید. واسأل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از علما بپرسید، از انبیا و اولیا بپرسید. این اصل سوال است که کتاب و سنت تشویق کرد. بنابراین اصل سوال چیز خوبی است. و اما اینکه در این کریمه فرمود چرا میخواهید از پیامبر سوالی بکنید که مشابه اون سوال را یهودی ها از موسی کلیم کردن، معلوم شود یه سوال مذموم است. سوال ها را خدای سبحان در قرآن به چند قسم تقسیم کرد. فرمود اینها که با پیغمبر مسائلی را در میمی گذاشتن، اینها چند گروه بودن. عده‌ای هستن که سوالات علمی و دینی داشتن، خب سوالاتشون خوب بود. یسالونه که عن الاهله، یسالونه که عن الروح، یسالونه که عن المحیض، یسالونه که مازا ینفقون. این احکام الهی است که سوال میکنن و به رسول خدا هم جواب میدهد و خیر و رحمت هم هست. این گونه از سوالها سوالهای تفقهی است و ممدوح و خدای سبحان هم جواب این سوالها را داده است. یه وقت یه سوال تعنتی است، سأل سائلون به عذاب واقع و مانند آن، اون هم کیفرهاش را مشخص کرده است. یه وقت سوالهای بهانه ای است، این سوالهای بهانه ای را هم مشرکین حجاز داشتند، هم یهودی های مدینه داشتند، هم مسلمانان سوری. اما مشرکین حجاز سوالشون درخواست های مادی بهانه جویانه بود. گاهی می گفتن به این که تو اگر واقعا پیغمبری و مقتدری دستور بده این کوههای اطراف کعبه کنار بره و این چند کیلومتر اینجا زمین باز بشود برای کشاورزی آماده بشه، یا تفجر لنا ینبوعا، یا برای خودت چشمه یا برای ما قناتو چشمه و چاه احداث کن که بساطی از این نظر پهن کرده باشه. یه همچه سوالهایی داشته. این سوالهای تعنت بهانه جویانه بود. اولا وحی الهی و معجزه رسول خدا این نیست که هر کسی هر روز یه خواسته داشته باشد، وقتی این خواستش عوض شد خواسته دیگر طلب کند. معجزه که ملعبه وثنیه نیست. در برابر این گونه از سوالها خدای سبحان به رسولش میفرمود به این که به این مردم بگو معجزه آوردن یک راهی دارد، قانونی دارد، تا خدا اجازه ندهد ما نمیتوانیم در نظام اثر کنیم و مانند. گاهی هم میگفتن به این که یک کتابی بیاور که ما او را ببینیم، یا فرشتگان را احضار کن که ما ببینیم. خدا میفرماید به این که اگر به این خواسته های اینها جواب بدید باز هم بر کفر و عنادشون اصرار میورزن. اینا جز بهانه چیزی نمیطلبن. اینها سوالهای عنادآمیز اهل شرک. یک سلسله سوالهای عنادآمیزی یهودی ها داشتن که خدا میفرماید اگر یهودی ها یه همچه مسائل از تو سوال بکنن که کتاب مدون مجموعی برای اینها بیاری، اینا سابقه‌ای دارن در این گونه از مسائل، بدتر از این را از پیغمبرشون موسی کریم سوال کردن، گفتن ارنا الله جهرتن یا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتن. یه سلسله سوالهایی بود که مسلمین صدر اسلام داشتن. در این زمینه خدای سبحان می‌فرماد به این که چیزهایی که اگر ما جواب بدهیم حیثیت شما را از بین میبرد، اونا را سوال نکنید. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم. گاهی هم سوال میکردن که همون طوری که مشرکین یک معبود دیدنی دارن، یک درخت مقدسی دارن که او را میپرستن، خرما یا غیر خرما رو به شاخهای این درخت مقدس آویزان میکنن برای تبرک، یه همچه خدایی هم برای ما بیار. مشابه همون سوالی که بنی اسرائیل از موسی کلیم کردن در این آیه محل بحث که فرمود ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل. معلوم میشود یه سوالی بود که با توحید سازگار نبود. گاهی سوال می کردن رسول خدا کتاب مدون بیاورد، خدا می فرماید اگر از تو یه همچه سوالی می کنن از موسی مهمتر از این سوال کردن. معلوم می شود اون سوالی که از رسول خدا کردن که کتاب مدون بیار، این با حفظ توحید حق است. اما به خدا فرمود از این مهمتر را از موسی خواستن، برای اینکه چیزی را از موسی خواستن که با توحید سازگار نیست. و اما در این کریمه فرمود میخواهید از پیامبرتون چیزی بپرسید همون طوری که موسی مسئول شد، یعنی میخواهید چیزی بپرسید که با توحید سازگار نیست. این تأیید میکند منظور از سوال این بود که از پیامبر میخواستن همون طوری که مشرکین یک شجر مقدسی دارن او رو میپرستن، خرما و سایر خوراکی ها را به شاخه های او برای تبرک آویزان میکنن، یه همچه خدایی هم بر ما بیار. این را قرآن کریم میفرماید این سوال همانند سوالی است که بنی اسرائیل از موسی کریم کردن، گفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه، یه همچه سوالی است. و شما که ایمان آوردید ایمان را با کفر تبدیل نکنید. اگر سوال کنندگان مسلمان بودند، خدا می‌فرماید به این که شما کفر نگیرید و ایمان را ندهید. و اگر سوال کنندگان مسلمان نبودند، همون مشرکین حجاز بودند، خدای سبحان می‌فرماید بقای بر کفر را بر احداث ایمان و ایمان حادث ترجیح ندهی. حالا ملاحظه فرمود که از این آیه می شود همه این مطالب را یا بعضی از این مطالب را استفاده کرد؟ بله؟ بله، گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. یکی هم گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. این دوتا، این سوال دوم با محل بحث سازگارتر است. اونجا سوال کردن، گفتن به این که ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را با چشم حسی بنگریم، چون رو اصالت حس. هار یهود این بود که معیار شناخت حس است و اگر چیزی موجود باشد باید او رو مشاهده کرد. در اون قسمت خدای سبحان می فرماد به این که یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فسألو موسی اکبر من ذلک اذ قالوا مثلا ارنا الله جهرتن یا لن نؤمن لک حتى نرى الله جهره. در اونجا فهمود از موسی کریم سوال مهمتر کرده. و اما در آیه محل بحث می‌فرماید شما از پیامبرتون چیزی می‌خواهید مثل اون که از موسی خواستن، مثل اون که. این تایید می‌کند همون مسئله‌ای را که گفتن به رسول خدا پیشنهاد دادن یک شجر مقدس معبودی برای ما بیاور. خدا می فرماید چیزی را از پیغمبر می خواهید که بنی اسرائیل از موسی خواستن. از موسی گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. حالا یا همه اینها را میشه از اطلاق آیه استفاده کرد یا بعضی از اینها را روی شدت ظهور از این آیه میشود استفاده کرد. فرمود ام تریدونه ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اگر خطاب به مؤمنین باشد، یعنی شما به این پیامبری که به رسالتش ایمان آوردید میخواید از او چیزی سوال کنید. اگر خطاب به مشرکین باشد یا خطاب به یهودیایی باشد که ایمان نیاوردن، منظور از رسولكم یعنی اون شخصی که ارسل علیکم، نه شخصی که شما رسالتش رو قبول کردید. چون انا ارسلنا کل الناس کافه، این که فرمود شما از رسولتون سوال میکنید یعنی از کسی که او را به عنوان رسول فرستادیم، نه کسی که شما رسالتش رو قبول دارید. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل. اما آیاتی که چرا نه، این کار خارجی است، نه که از درونشون بخواد خبر بدهد. یعنی میخواید سوال کنید، یعنی میخواید کاری بکنید که یهودی ها کردن، به این منظور است. این میخواهید به اون تطابق برمیگردد، میخواهید کاری کنید که یهودی ها کردن. اینجور در سوره نساء آیه 153 سوال اهل کتاب رو مطرح میکنند. یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، یک مجموعه مدونی برای اینا بیاری. فرمود فقط سألو موسی اکبر من ذلک، از موسی کریم سلام الله علیه سوال مهمتر کردن. این اکبر نظیر آن است که میگن گناه کبیره، نه یعنی واقعا یک سوال مهم می کردن. این که می گوین گناه بعضی کبیر است بعضی اکبر و اکبر کبائر شرک است، این از اون قبیل است. فقط سأل و موسی اکبر من ذلک یعنی اونطور که می گوین شرک اکبر کبائر است. فقط سأل و موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتن فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجله من بعد ما جاءتهم البينات، که این هشدار به غضب الهی است. این سوال اهل کتاب بود. اما سوال مؤمنین در سوره مائده آیه 101 این است یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. این فعل جمله نشون میداد که سوال سوال تعنتی است و احتیاجی نه احتیاجی، و سوال عنادآمیز و بهانه‌آمیز است. اما اون مسئول عن چی بود مشخص نفرمود، اما چیزی که براتون بد عاقبتی به دنبال دارد اونا رو نخواهید. برای اینکه در امتهای گذشته مشابه این سوالها رو از انبیا کردن، ثم اصبحوا بها کافرین، معجزه خواستن مثلا اون انبیا آوردن اونا نپذیرفتن و کفر ورزیدن، نظیر مائده عیسی سلام الله علیه. اما سوالی که مشرکین کردن در آیه 7-9 سوره انعام این چنین است: ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينذرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا ولبسنا علیهم ما یلبسون. اینا پیشنهاد میدادن که ما فرشته را ببینیم به مانند اون. این سوالات را قرآن کریم مبسوطاً جواب میداد که نه خدا دیدنی است، نه فرشته را با چشم ظاهر میشود دید. شما در روز احتضار و مرگ فرشته را میبینید، یوم یرون الملائکه، اما لا بشرا یوم اذن و یقولون هجرن مهجورا. اون روز با یک حالت دردناکی فرشتگان را میبینید. در سوره بنی اسرائیل همون سوره اسراء مبسوطاً سوال مشرکین رو طرح میکنند. میفرماد به این که آیه 90 به بعد سوره اسراء این است که وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او یکون لکه بیتون من زخرف او ترقا فی السماعه ولن نؤمن لروغیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. این سوالهای گوناگون که یا خدا و ملائکه را به ما نشون بده، یا از در امکانات مالی دارای خانه از طلا باشی، یا چشمه‌های فراوان بجوشانی، یا بوستانی از خرما و انگور داشته باشی و مانند آن. این گونه از سوال‌های بهانه آمیزی و عناد انگیز اونها را که قرآن جواب می‌دهد، می‌فرماید به این که پیامبر معجزه‌اش ملعبه خواست روزانه شما که نیست. هر روز یه پیشنهاد بدی، شما سوالتون باید در حد معقول باشد. برهان خواستید، ارائه دادیم. معجزه خواستید، قرآن کریم و سایر معجزات رو ارائه دادیم. از این به بعد دیگر حجت به نصابش رسید، معلوم میشد به دنبال بهانه میگردید. خب اگر کسی عاقل باشد باید با این برهان قطعی اکتفا کند. گفتم قرآن معجزه است، اگر تردید دارید لوش تمعت الانس و الجن علا ان یعتوی مثل آزر قرآن لا یعتون به بستی ولوکان بعض هم لبعض زهیر فل یعتو به حدیث من مثله فاتو باش سوره مثلی مفتریات فاتو به صورت مثلی و امثال ذلک. این معجزه من، براهین عقلی هم در این معجزه هست، سایر معجزات هم که دیدید. دیگر از این به بعد روزانه معجزه ملعبه شما نخواهد بود. قول سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، این جواب سوال مشکین، اونم جواب سوال اهل کتاب، اون هم جواب سوال مؤمنین. در بین این سوال ها ملاحظه فرمودید که اینها نمیتواند هیچ کدام از اینها یک ظهور روشنی داشته باشد که آیه محل بحث رو به این تطبیق کنید. آیه محل بحث این است که ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی، از موسی پیغمبر مسئله شرک و مسئله خدای مجسم طلب کردند. اونها که سوال کردن باید یک کتاب محسوس مجموعه مدون بیاوری، خدا فرمود یهودی ها از موسی کریم سوال بزرگتر کردن. معلوم می شود این سوال سوال آوردن کتاب مدون نیست، وگرنه خدا می فرمود قبلا سوال بزرگتر کردن. اینجا میفهمد کما سؤل موسی، یعنی همون طوری که از موسی کریم خواستن اجعل لنا اله کما لهم آله، این مسلمین حدیث العهد بالاسلام هم یه هم چیزی رو از پیغمبر مسئلت کردن. اونگاه در بین این نقلها اون نقلی که میگوید عده از پیغمبر خواستن که یک شجر مقدسی برای ما معین کن که ما او را بپرستیم و مانند مشکین خرما و سایر خوراکی ها را به اون شاخ آویزان کنیم به قصد تبرک یه خدای دیدنی داشته باشیم، اونگاه خدا می فرماید که ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی. در جریان خواستار بت پرستی از موسی کلیم را قرآن در سوره اعراف آیه 138 نقل میکنه، می فرماید و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقتی که همه معجزات را از موسی کلیم دیدن، از دریا گذشتن، آل موسی به سلامت رفت و آل فرعون تومه غرق شد که غشیهم من الیم ما غشیهم، دیدن یک عده در یک منطقه در برابر بت محسوس خضوع دارن، بتی را میپرستن، به موسی کریم گفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه، همونطوری که این مشرکین خدای دیدنی دارن تو هم خدای دیدنی برا ما بیاور. گاهی میگفتن خدای خود را به ما نشون بده، گاهی وقتی ناامید می شدن که خدای موسی دیدنی نیست می گفتن پس یه خدای دیدنی برای ما بساز. یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. اون گفت فهمود قال انکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون قال اغیر الله ابغیکم اله و هو فضلکم علی العالمین. تاخیر در آیه محل بحثم خدای سبحان میفرماد به این که ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، و این کار تبدیل ایمان به کفر است و اگر کسی ایمان را داد و کفر را گرفت از صراط مستقیم گم میشود. و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. در نوع مواردی که قرآن شریف مسئله اشتراء تبدیل اینها را ذکر میکند، اون کالای مهم را با باز ذکر میکند، اون کالای رخیص و بی قیمت را بدون با، دارد اشترا و زلالتا بالهدا، که این با روی هدایت در آمده. در آیه محل بحث نفهمود و من یتبدل الکفر بالایمان، گرچه ما در تعبیرات فارسی میگوییم ایمان را به کفر تبدیل کرد، یعنی ایمان را داد و کفر گرفت، و اما تعبیرات قرآن که عربی فصیح است این است من یتبدل الکفر بالایمان. اگر این مطلب ناظر به مؤمنین باشد، یعنی اینها بیع کردن ایمانشون را دادن و کفر گرفتن، این در حقیقت بیع است. و اگر مربوط به مشرکین یا اهل کتاب باشد، بیع نیست، مطلق تبدیل است، مخیر بودن یا بر کفر گذشته بمانن یا ایمان به پیغمبر را که یک امر جدید است بپذیرن. اینا بیع نکردن مگر در مرحله بقا، که بقاء بر کفر را ترجیح دادن بر ایمان جدید. رو این جهت دیگه بیع نیست. کلمه تبدیل را که جامع همه این عناوین است ذکر فرمود و من یتبدل الکفر بالایمان فقد زل سواء السبیل، یعنی از سبیل المستویه را گم کرد، راه را گم کرد. وقتی راه را گم کرد هر جا برود بیراه است، لذا رسول خدا فرمود فأین تذهبون. والحمد لله رب العالمين.